آخرین برنامه‌ای که در این بخش از رادیو سبا به شما تقدیم میشه دفتر بهار. دعوت میکنم بشنوید.
این بهار داستان‌ها دارد، از رسیدن، از بهاری که میانش بهشت است، از نور و رنگ و باران. من داستانهایش را برایت میخوانم در دفتر بهار.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفرید. سلام بر شما، من ارادتمندتون امیرحسین مدرسم و اینجا هم دفتر بهار رادیو سباست. امروز در مجالی که داریم میخواییم از ماندن و ساختن بگیم. تا 30 دقیقه آینده ساعتها رو با موج رادیو سبا تنظیم بفرمایید. دفتر اول، حسینی ماندن. هیچ وقت خیلی سیاسی نبودم، کاری به این حرف نداشتم. تو زندگیم فقط یه خط قرمز بزرگ بود که هیچ چیز قدرت اونو نداشت، حسین علیه السلام. بیشتر از هر مفهوم یا هر کسی قبولش داشتم. وقتی داشتم غرق می شدم و دیگه امیدی نداشتم، زندگیمو نجات داده بود. هر سال محرم تمام دهه مغازه رو تعطیل می کردم. همه خرج ماه قبل رو نذر می کردم برای برگزاری مجلس عزای ابا عبدالله. و اگه کار مهم می کردم تو این زندگی همین بود. امیدم این بود که اون دنیا خودش دستمو می گیره. کاسب بودم، یه مغازه داشتم نزدیک مدرسه فیضیه بود و توش خاروبار می فروختم. الحمدلله وضع کارم هم خوب بود. آقا روح‌الله رو از قبل به اسم میشناختم، اما چیز زیادی ازش نمیدونستم و خیلی کاری به کار حرفای سیاسیش نداشتم. اما اینکه سید بود و اولاد پیغمبر، ناخواسته قلبم رو به سمتش مایل میکرد. محرم سال 42 رو خوب یادمه. منبریا سخنرانی هایی میکردن که توش حرف نقد از شاه و حکومت پهلوی بود. خانواده ای که من توش بزرگ شده بودم به شاه میگفتن اعلی حضرت. همیشه هم بساط عیش و مهمونی های آنچنانی تو این خانواده به راه بود. من اینجوری نبودم، ولی خب خوشم نمیومد به این حرف رو فکر کنم. سال 42 آرولا روز عاشورا میخواست تو مدرسه فیضیه سخنرانی کنه، همون جایی که فروردین بهش حمله شده بود و به ناحق خونه های زیادی رو زمین ریخته بود. منم واسه عزاداری رفتم همونجا. اول روزه خون، مجلس عجیبی بود، صدای گریه بلند بود و همین سوز مراسمو بیشتر میکرد. ایشون بین روزه واقعه مدرسه فیضیه رو به واقعه کربلا تشبیه کرد و صدای گریه ها بلندتر شد. با اینکه با حرفاش مخالف نبودم و شور و حرارت روزه تو قلبم جاری بود، اما انگار یه لحظه بین گریه ساکت شدم و رفتم تو فکر. هیچ وقت قصه کربلا رو بیشتر و وسیع‌تر از روزه های مربوط به دهه محرم هر سال یا عاشورای سال 61 قمری نشنیده بودم، اما اون روز انگار کربلا تو نگاهم بزرگ شده بود و تا روزگار ما جلو اومده بود. مجلس که تموم شد، همچنان غرق تو این فکرها رفتم سمت خونه. التهاب هر روز بیشتر میشد. آقا روح‌الله رو دستگیر کردن و بردن تهران. هر روز مردم شهر رو تو اعتراض به این اقدام حکومت تظاهرات میکردن و خیلی هم بیگناه کشته میشدن. انگار هر روز عاشورا بود. هر روز حرف حقی در برابر ظلم وای میستاد و شهید میشد. هر روز انگار حقیقتی ذبح میشد. از اون محرم به بعد بیشتر کنجکاو شدم که سخنرانی‌های آقا روح‌الله رو گوش بدم. هر بار حرفی درباره محرم و عاشورا که ازش میشنیدم بیشتر حرفاش به دلم میشست. گفته بود محرم و سفره که اسلامو زنده نگه داشته. میگفت ما بچه های عاشوراییم، بعد از کلی خوندن و فکر کردن و حرف زدن و مهمتر از همه اینا با چشم دیدن این اتفاقا یه معادله برام طرح شد و حل شد. اگه هر روز عاشوراست و همه جا کربلا، اگه محرم و سفر صرفاً یه روایت نیست و زنده است و اسلامو زنده نگه داشته، پس باید پای حرفای سیدی که میخواد پرچم جدش رو توی کشور برافراشته کنه واسات. به خاطر همین عباس که من باشم، که خدا خیرش بده اونی که اسممو گذاشت هم اسم علمدار ارباب، باید یه باری از روی دوش این حرکت برمی‌داشت. علی‌رغم مخالفت‌های خانواده و باور قلبیشون به اعلی حضرت، مغازه کوچیک من شد پایگاهی که شبا اعلامیه‌های ایشون رو مخفیانه پخش می‌کرد. به کاری که می‌کردم مطمئن بودم. فکر می‌کردم بعد روزه ابا عبدالله یا حتی در راستای روزه اگه یه کار درستی تو زندگیم بکنم، کمک به کسیه که می‌خواد ایران حسینی باشه. نه جوره دیگه.
ای بهترین بهانه گریستن، ای داغ جاودانه برای گریستن، ای داغ جاودانه برای گریستن. در راه بازگشت به خود عشق کاشتست، داغ تو را نشانه برای گریستن، داغ تو را نشانه برای گریستن.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادند شیر جیان را به کس. همه یک دلانند یزدان شناست، به نیکی ندارند از بد هراس. چون این گفت موبد که مرده به نام، به از زنده دشمن بر او شاد کام. اگر کشت خواهد تو را روزگار، چه نیکوتر از مرگ در کارزار. همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدندیش تنگ آوریم. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
من بگم آدم زندگی شن ننه باباش داره، حالا بعد یا خوب من رکت آدم هم مثل ننه بابای آدم میمونه، نمیشه بلش کرد. هر قدرم وضعیت من رکتون بد باشه باید بمونیم درستش کنیم، حالا هرکی به وضع خودش.
یه رسمی تو خانواده ما سالهای ساله که پابرجاست. 15 خرداد همه میریم خونه حاجی ولی، میشینیم پای صحبتاش و قصهش رو توی 40-50 سال پیش این روز رو میشنویم. قصه ثابتی که هیچ سالی شبیه سال قبل تعریف نمیشه و ماجرایی که هر تیکش یه عالم جزئیات داره. حاجی ولی اون موقع ها 21-22 سالش بوده، خونهشون تو قم بوده و داشته درس حوزه میخونده. از این جوونا که سرشون تو کار زندگی خودشونه و مراد و مقصودشون قرب الالله، جوری که خودش تعریف میکنه برعکس خیلی از طلبه های دیگه خودشو قاطی ماجراهای مملکت نمیکرده. حکومت و سیاست و یه گوشه تو ذهنش سپرده بود به اهل خودش و اخلاق و حوزه بنای زندگیش بود. اصلا برای همینم آدم ها زیاد باهاش نمیجوشیدن. تو اون بهبوهه دهه 40 و اوضاع حکومت کسی که یه گوشه بشینه و دست رو دست بذاره و نظارگر ماجرا باشه غریبه به حساب می اومده دیگه. خلاصه که یه جوجه طلبه اخلاقی بوده که راه خونه تا حوزه و حوزه تا خونه رو هر روز گز می‌کرده، ولی بین این روزمرگی یه خاطره داره که چند سال ما رو میخکوب خودش کرده، خودش هم خونه نشین کرده. خاطره حاجی ولی همیشه با یه جمله شروع میشه: عید سال 42 بود، عیدی که عید نبود. بعدش هم میره سراغ تعریف ماجرا. آقای خمینی گفته بود که به خاطر تفکرات نابجا و ناپاک اجانب و به خطر افتادن جایگاه روحانیت و قرآن این عید عزاست. دویوم فروردین بود که هممون رفتیم مدرسه فیضیه. مراسم سوگواری امام صادق علیه السلام بود و منم که شیفته علم و اخلاق رفتم پادرس استادای بزرگ این روزگار بشینم. گفتم که خیلی اهل حکومت و سیاست و اینا نبودم، نمیدونستم چه وضعی تو مملکت برقراره، اصلا رو هم خبر نداشت که اون مجلس سوگواری بشه یه عذاب همگانی، بشه یه عذاب برای خود من. ماجرای مدرسه رو کامل و با جزئیات تعریف میکنه و تای قصه میرسه به جای خالی یکی از پاهاش که تو گیرودار اون روز به این وضع در اومده. سری رد میشه و غم خونه نشینی رو ول میکنه و میرسه به چند ماه بعد، نیمه های خرداد ماه. آقا خمینی رو دستگیر کردن. بعد از ماجرای فیزیکه حرف و انقلابی شد که راستش من هیچ وقت توشون شرکت نکردم. خاطرم مکدر بود از اتفاقی که برام افتاده. نمیخواستم بیشتر از این قاطی ماجرا بشم، ولی آقا خمینی که بازداشت شد اوضاع تغییر کرد. انگاری ورق برگشت. ریختن ملت تو خیابون. نه فقط اینجا، تهران، شیراز، مشهد، ورامین. خب قمم که خیلی شهر بزرگی نبود. از دم خونه و کوچه خیابونای بغل آدم میریخت بیرون. نمیخواستی هم جزوی از ماجرا بودی. داد میزدن خمینی را آزاد کنید. جونشون رو گشته بودن کف دستشون بدون ابا و ترس. عصامو برداشتم رفتم بیرون. با جمعیت به سختی همراه شدم که ببینم چه خبره. قوقا بود. تنها کلمه درست و به جای اون روز همین کلمه است. قوقا بود. همش هم برای یه نفر، برای شخصی به نام خمینی. اینجای ماجرا نقطه اوج داستان حاج ولی میرسه. چند تا جمله نابشو میگه و سریع خلاصه منبر رو ختم میکنه. من که 3-4 سالی بود پای صحبتهای مردای بزرگ اخلاق نشسته بودم، اونقدی که این روز یاد گرفتم اون چند سال پیشش کم بود. یه مرد اونقدر وجود داشت بین مردم که بدون ترس و لرز، بدون فکر و خیال، بدون هیچ برنامه ریزی تو کوچه و خیابون بین بودن این مملکت با امام و مرگ یکیو میخواستن، فریاد میزدن یا مرگ یا خمینی. یه مرد اینقدر وجود داشت که مردم شدن مردم، یک دل، همرنگ، شجاع، اونقدر که خاک این مملکت عزیز شد.
گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را، تا زودتر از واقع گویم گله ها را، گله ها را، گله ها.
به شما اجازه داده بوده محل پستتو ترک کنی؟
من آموزش دیدم الان جلوی دشمن باشم، نه تو تلگراف خونه. در ضمن ساختمون کلاش رو زدن، تعطیله.
بی خود که تعطیله، بی خود که تعطیله. بازش کنید، مردم نگرانن، میخوان اصلا خبر داشته باشن. شما قرار بوده بری بشینی اونجا شیشون، حواست به تلگراف ها اینا باشه. برگرد سر پست تا بعدا راجع به تصمیم بگیرم.
من بر نمیگردم اونجا. جناب سرگرد، یکی دیگه رو بفرستید، من میرم بندر پهلوی.
این اسمش تمرد از دستوره.
اتفاقا این عین انجام وظیفه است.
و کمترین حکمش خلع درجات نامجو.
وقتی کشورم اشغال بشه من این درجه رو میخوام چیکار؟ جناب سرگرد
نرو نامجو، مگه تو زنت پا به ماه نیست؟
اتفاقا به خاطر این دارم میرم که بچم تو سرزمین خودم روسی حرف نزنه.
پر نقشتر از فرش دلم، فرش دلم بافته اینست. بس که گره زد به گره، زد به گره حوصله ها را، حوصله ها را، حوصله ها را.
دفتر دوم، مردم این خاک نازنین. یادم میاد شهر اون روزا رنگ و بوی دیگه ای داشت. مردمی که در تلاطم بودن برای گرفتن حقشون و زورگوهایی که به فکر سرکوب بودن. مردمی که دستاشون خالی بود اما با همین دستای خالی پشت هم بودن و دست به دست هم داده بودن. خونه مجید دوست امورزا یکی از محلهای اصلی پخش اعلامیه و سخنرانی بود. من معمولا از امورزا میخواستم که منم همراه خودش به این تشکیلات ببره، اما امورزا میگفت در برابر من حس مسئولیت زیادی میکنه و من امانت خانواده‌ام هستم و نگران منه. همیشه پیش بیبی خانوم گلایه میکردم که امورزا خیال میکنه من بچه‌ام. خب ناراحت بودم از اینکه منو همراهش نمیبره. بیبی خانوم میگفت کمک کردن به انقلاب فقط همین کاری که امورزا و دوستاش انجام بدن نیستش، که هر کس به نوعی میتونه کمک بکنه. تو سن و سال تو همی که اطلاعاتت بالا ببری و چشم بسته نری جلو و اعتقاداتت قوی کنی، یعنی پا انقلاب واسدادی. بیبی خانوم اینا رو میگفت و منم با دقت گوش میدادم، اما تای دلم میخواست به اندازه امورزا بزرگ باشم، تاثیرگذار باشم. یه روز که با بیبی تو حیاط نشسته بودیم و بیبی سبزی پاک میکرد، یهو با صدای در از جا پریدیم. یکی داشت با مش به در میکوبید. من و بیبی به هم نگاه کردیم و هر دومونم میدونستیم داره چه اتفاقی میفته. سری درو وا کردیم و یه پسر جوان زخمی اومد تو حیاط. درو بستیم و بردیمش تو اتاق. بیبی نگران بود مامورایی که دنبال پسر بودن سر برسن، ولی خب گفت که تو راه گمش کرده بودن. پسر جوان که اسمش عماد بود چند روزی خونه بیبی موند و بیبی بهش رسیدگی کرد. هممون به عماد عادت کرده بودیم. حتی بعد از اینکه از خونه بیبی رفت چند روزی یه بار میومد و بهش سر میزد.
ایرانی هستی؟
یعنی چه؟ منظورتون چیه؟
گمون نکنم.
به دستور چه کسانی اقدام به عمل کردی؟
از این افسر اجنبی بپرس. اگه ما وطنشو اشغال میکردیم چیکار میکرد؟
شما حق سوال ندارید. اینجا دادگاه است.
تماشاخونه بیشتر شباهت داره.
مواظب زبانت باش. بیشرم.
شرم؟
حرمت عدلیه را نگه دارید.
از عدل و عدلی حرف نزن که حالمو به هم میزنی.
حد خودتون رو نگه دارید آقا.
حد خودتون نگه دار. مرد چه جلال. مملکت منو اشغال کردی. زمین و هوا و راه هم و مجانی در اختیار گرفتی. این ملخ تخم قلو و انشان از زمین برداشتی. حالا موسی من دکون دسته که عدلیه را انداختین از عدالت حرف میزنی.
مدتی از همسرم خبر نداشتم. همسایه‌ها مدام به خانمان رفت و آمد می‌کردند تا اطلاعی از او کسب کنند. هر کس چیزی می‌گفت. یکی می‌گفت استاد عبدالحسین رو کشتن. دیگری ادامه می‌داد مگه کسی می‌تونه با شاه درگیر شه؟ تا وقتی پس از 10 روز کسی خبر آورد که استاد زندانه. شما می‌تونین یه سند یا 100,000 تومان پول ببرین آزادش کنین ایشونو. فهمیدیم روزی که حرم امام رضا علیه السلام رو به گلوله بستند، ساواک دوباره او را گرفته است. آقای قیاسی که کارفرمای همسرم بود، در خانه آمد و پرسید چرا اوس عبدالحسین سر کار نیامده؟ با ناراحتی جریان حرم امام رضا علیه السلام، زندان و سند را تعریف کردم. آقای قیاسی گفت نگران نباشین، خودم اوسا رو میارم. بعد هم آقای قیاسی سند خانه اش را گذاشت و عبدالحسین آزاد شد. جمعیت زیادی در کوچه جمع شده بودند. اهالی از اینکه عبدالحسین به سلامت آزاد شده خوشحال بودند. یکی از همسایه‌ها میان مردم شیرینی پخش می‌کرد. دخترم را در بغل گرفتم و به استقبال همسرم رفتم. چهره عبدالحسین از شکنجه ساواک فرسوده شده بود. دیگر نه دندان سالم داشت، نه جسم سالم. وقتی به من رسید پرسید چرا شیرینی پخش می‌کنم؟ جواب دادم همسایه‌ها برای سلامتی شما شیرینی گرفتند. گفت نمی‌دونی چه جوانایی زیر شکنجه شهید می‌شدند. کاش منم شهید می‌شدم. این را که گفت بند دلم پاره شد و او با صلوات جمعیت به خانه قدم گذاشت. حالش که بهتر شد کم کم دوستان طلبه‌اش می آمدند و با هم صحبت می کردند. از پشت پرده شنیدم که شکنجهگر ساواکی دندانهایش را شکسته است. روزها بعد عبدالحسین برای پس گرفتن سند منزل آقای قیاسی به تهران رفت. وقتی برگشت سند خانه آقای قیاسی و چند برگه دیگر نیز همراهش بود. برگه ها را نشانم میداد و با خنده میگفت این حکم اعدام منه. آن وقت فهمیدم در همان زمان دستگیری امام از پاریس آمدند و انقلاب پیروز شد. اگر امام نمی آمد حکم اعدام عبدالحسین قطعی بود. خاطره ای از همسر شهید عبدالحسین برونسی، خانم معصومه سبکخیز.
از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیده، و از ماتم سر و قدشان سر و جانم سر و خدا سر و خمیده. چه کج رفتاری چرخ، چه بد کرداری چرخ، سر کینداری چرخ، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری چرخ، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری چرخ. در سایه گل جانم در غم، خدا در غمشان جام دریده. چه کج رفتاری چرخ، چه بد کرداری چرخ، سر کین داری چرخ، نه این داری نه این داری چرخ، نه دین داری نه این داری نه این داری
چرخ. آقا چقدر مردم خوبی داریم، جدی میگم. آدی رو نشسته بودیم تو کتاب فروشی، چند تا مشتری داشتیم که آروم بین کتابا داشتن حرکت میکردن و ما هم داشتیم به گذر عمرمون فکر میکردیم که یه دفعه دروا شد و یه پسر جوون آوردن تو مغازه. حالش بد بود. فلفور واسش صندلی گوشتم. یه خانم موسن که همراهش اومده بود داخل، گفت یه لیوان آب قند بهش بده. یکی بادش میزد، یکی فشارش میگرفت، یکی نبضش میگرفت. گفتیم چی شده؟ گفتن کنار خیابون واسطه بود که موبایلش زدن. پسر کپ کرده بود. گفتن از اون گوشی گرون گرونا داشتی؟ یه سری تکون داد که یعنی آره. بعدم زیر لب گفت قسطش هم هنوز تموم نشده. ای بگم این دزدا چی بشن؟ بابا نزنین دیگه، موبایل خیلی گرونه. دیگه وسیله بازی و حرف نیستش که شده وسیله زندگی مردم. خلاصه هر کی یه چیزی میگفت. جوون بود، 20 سالش هم نشده بود. یکی از حضار گفت آشنا داره، میگه بهش تا با یه قیمت مناسب دوباره گوشی بردار ازش. یکی میگفت تو کلونتری آشنا داره، یکی میگفت خوبه حالا خودت نخوردی زمین سالمی. خلاصه آرومش کردن بردنش. میخوام بگم شاید اون موبایل هیچ وقت پیدا نشه یا نتونه دوباره عینشه بخره، ولی این که میبینی آدما دلدارید میدن و از حرف زدن تو لحظه های سخت شونه خالی نمیکنن خیلی ارزشمنده. به قول آقا احمدی این که تو حرف خسیس نباشی خیلیه. آره والا حرف خوب تو لحظه های سخت خودش همراهی حساب میشه. روزهایی که از مردم ایران نشانه ها و خبرها داره همیشه در تقویم و ذهنها جاودانن. مردمی که با تمام وجود و عشق برای این سرزمین کارهای بزرگ انجام دادن و باز هم پاش بیفته انجام میدن. جاودان باشه نامشون، چه اونهایی که میشناسیمشون و چه کسایی که کارهای بزرگ کردن و نامی ازشون نیست و گمنام موندن. ممنون از همراهیتون. شب روزتون بخیر. خداحافظ.
همراهان عزیز رادیو سبا، به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. ممنون و متشکریم که در این فرصت 8 ساعته با ما یار و همراه بودید. به اتفاق همکارانم تهیه کننده اکبر لکلری، صدا بردار حسن اجوری، هماهنگی مرتضی نظری و من مهسا حق‌بنا با شما خدافظی میکنیم. انشاءالله تا فرصت سلام و همراهی دوباره در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران، رادیو سبا. به نام آنکه گشاینده ی هر در بسته است. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر. با کلی افتخار از پخش رادیو سبا در بخش دوم برنامه ها انشاءالله تا ساعت 22 در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم.